ساعت 14 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. درود شنوندگان گرامی، امروز شنبه 26 اسفند 1402 خورشیدی است و شما شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. پیش از اعلام فهرست برنامه‌ها همراه میشیم با همکارم بنیامین سعد با مشروع خبرها. بنیامین،
وقت بخیر شنوندگان گرامی. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اشاره به هشدار گروه 7 به جمهوری اسلامی درباره فرستادن موشک‌های بالیستیک به روسیه، از جمهوری اسلامی خواست دست به چنین کاری نزند. آقای پیلی اقدام احتمالی جمهوری اسلامی در فرستادن موشک‌های بالیستیک به روسیه را تشدید چشمگیر تنش در روند حمایت تهران از جنگ اوکراین خواند و در توییتی نوشت که از ایران می‌خواهیم این کار را انجام ندهد. رهبران گروه 7 جمعه در بیانیه هشدار دادند که اگر حکومت ایران اقدام به ارسال موشک‌های بالیستیک به روسیه کند، این گروه آماده پاسخگویی سریع و هماهنگ علیه ایران است. پس از آن یک مقام ارشد دولت جو بایدن به رویترز گفت یکی از اقدام‌های در حال بررسی ممنوع کردن پروازهای ایرانیر شرکت ملی هواپیمایی ایران به اروپا است. وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه اعلام کرد یک شرکت کشتیرانی و یک نفتکش این شرکت را به دلیل همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران و حوثی‌های یمن تحریم کرده. بنابر بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت کشتیرانی ویشنو که در جزایر مارشال ثبت شده و یک نفتکش این شرکت به نام لیدی سوفیا در حمله کالا به چین برای نیروی قدس سپاه پاسداران و حوثی‌های یمن نقش داشتند. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم مالی، تأکید کرده که واشنگتن همچنان متعهد به مقابله با تلاش‌های سپاه پاسداران و حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی است. غرق شدن سه قایق پناهجویان در دریای مدیترانه در دو روز گذشته به جان باختن بیش از 80 پناهجو انجامید. در تازه ترین مورد، مقام‌های ترکیه جمعه اعلام کردند یک قایق لاستیکی در نزدیکی سواحل این کشور غرق شد و دست کم 22 پناهجو از جمله 7 کودک و نوزاد جان باختند. گارد ملی تونس هم جمعه اعلام کرد به دلیل غرق شدن یک قایق حامل 70 پناهجو، پیکرهای بیجان 2 تن به دست آمده و 34 تن همچنان مفقودند. پنجشنبه هم خبر گزاری رویترز از جان باختن 60 پناهجو که از لیبی به سمت ایتالیا می‌رفتند خبر داده بود. دریای مدیترانه یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرت در جهان است و به گفته سازمان ملل سال گذشته دست کم 2500 پناهجو در آن غرق شدند. به گفته مقام‌های اوکراین، حمله موشکی روسیه به یک منطقه مسکونی در بندر اودسا در جنوب این کشور تا کنون دست کم 20 کشته و بیش از 70 زخمی بر جا گذاشته است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، این اقدام روسیه را شرارتبار خواند و گفت نیروهای اوکراینی به آن پاسخ درخوری می‌دهند. به گفته مقام‌های محلی، جمعه به این منطقه مسکونی یک موشک اصابت کرد و دقایقی بعد، هنگامی که امدادگران در صحنه بودند، موشک دوم فرود آمد. بنابراین گزارش، این موشک‌ها از شبه جزیره کریمه که روسیان را به طور غیرقانونی ضمیمه خاکش کرده شلیک شدند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شامگاه جمعه خبر داد که نخستین کشتی حامل کمک‌های امدادی به ساحل نوار غزه رسیده و محموله آن تخلیه شده است. این کشتی که حدود 200 تن مواد غذایی حمل می‌کرد، سه‌شنبه از بندر لارناکا در قبرس به سمت غزه به راه افتاده بود. فرستادن این محموله امدادی با کمک مالی امارات متحده عربی و با هماهنگی دو خیریه آمریکایی و اسپانیایی انجام شده است. جوزپ بورل رسیدن نخستین کشتی کمکی به نوار غزه را کورسوی امیدی خواند و در توییتی نوشت برای جلوگیری از گسترش قحطی، کمک‌های دادی باید از هر راهی به خصوص از راه زمینی هم وارد غزه شوند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم بنیامین سطر شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله نیمروزی. هشدار جدی گروه 7 به ایران در خصوص ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه. واکنش شماری از رسانه‌های داخلی ایران به استاندارد دوگانه ضابطان قضایی در برخورد با خشونت حامیان حجاب اجباری در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری در تهران. و گزارشی خواهید شنید درباره نتایج یک مطالعه علمی در خصوص تأثیر ورزش‌های هوازی بر روی فشار خون بالا. بیشتر از اینها در مجله نیمروزی از رادیو فردا. تجمع گروهی از حامیان حجاب اجباری در خیابان پاستور تهران در چهارشنبه گذشته و درگیری آنان با نیروهای پلیس واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های داخلی به همراه داشته است. در بعضی از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، حامیان حجاب اجباری به مأموران پلیس حمله برده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. در این میان برخی رسانه‌های داخلی از جمله روزنامه هم‌میهن نحوه برخورد دوگانه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با این افراد را در مقایسه با دیگر تجمعات مسالمت‌آمیز مردم در سالهای اخیر به زیر سوال برده است. در همین زمینه ارزیابی مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
در صورت نظام جمهوری اسلامی به این خاطر که با اکثریت ناراضی جامعه در افتاده، تنها اتکاش به یک سری اقشاری هستش که به واسطه رانت تونسته اونا رو به عنوان حامی خودش تعیین بکنه و خب هم اینا هم آمیزه ای از گزاره های ایدئولوژیک هستن، هم مسائل امتیاز رانت و اینا هم دخیل هستن در به خاطر حمایتشون از جمهوری اسلامی علارغم این ابر بحران ها و نقض حقوق شهروندی که ما به صورت سیستماتیک مشاهده میکنیم. اما جمهوری اسلامی از این منظر میترسه که به هر صورت اینها به نوعی نازپرورده هستن و باید خوب حواشون رو داشته باشه و تنها نقطه اتکای جمهوری اسلامی در بین مردم ایران این قشر هستش که حاضرن تو خیابون بیان، حتی کتک بزنن مردم رو، حتی در سیستم سرکوب مشارکت بکنن، چون که سرکوب که صرفا کتک زدن نیست، امتداد دستگاه‌های نظامی امنیتی همین برخوردهایی که تحت عنوان امر به معروف و ایجاد مزاحمت‌هایی است که برای شهروندان به وجود میاد. خب این افراد این کارا رو میکنن و جمهوری اسلامی به اینها نیاز داره و همین خاطره که به اینها امتیازات ویژه‌ای میده، از جمله همین نوع برخوردش با تظاهرات‌های اینها. ما میتونیم شاهد یک تبعیض ساختاری بین شهروندان کشور باشیم.
آقای نجفی، بعضاً گفته میشه که برای این دسته از افراد حتی پرونده‌های قضایی هم تشکیل میشه و مشخصاً به نتیجه روشنی هم نمیرسه. عقبه این گروه‌ها رو در کجا باید جستجو کرد؟
ببینید که قبلا ما خیلی نمونه‌های زیادی داشتیم، مثلا حالا نمونه سعید افگر بوده یا مسائل دیگه، دانشجوها رو ضرب و شتم کردن، کوی دانشگاه رو داشتیم، خیلی مسائل دیگه بوده که اینها همین‌ها هستن که بسیج میشن و به هر صورت سرکوب میکنن. عقبه اینها به نهادها و محافل خاص قدرت برمیگرده که اینا رویت پذیر نیستن خیلی، یعنی با یک ویترین جمهوری اسلامی مواجه هستیم، پشت این ویترین انواع و اقسامی از گروه های وفادار به نظام جمهوری اسلامی ولایت مطلقه فقیه با گرایش های متنوعی هستن که اینها بعضن حتی هسته های خودمختار هم به نظر من دارن، به معنی اینکه یعنی یک آزادی عملی، همون قضیه آتش به اختیار به اینها داده شده که شهروندان رو سرکوب بکنن یا در مورد مسائلی مانند همین حجاب اجباری به اون نهادها و ارگانهای دولتی برای فشار بیشتر به شهروندان ایرانی عمل بکنن. اینها به خود نهاد قدرت بستن اما با هسته های متنوع خودمختار که بر اساس راندهای ویژه‌ای که تقسیم شده اینا متناسب با اون عمل میکنن.
آقای نجفی، حالا چقدر همین هسته های خودمختار و آتش به اختیاری که شما توصیف کردید میتونن در ادامه برای خود حاکمیت تهدید تلقی بشند؟
تهدید اصلی همینه که حتی اگر روز حاکمیت به گزاره هایی برسه که مثلا حجاب اجباری رو لغو میکنه به خاطر اینکه اکثریت بالایی از مردم باهاش مخالف هستن، میترسه. یعنی یک بخش از محافظه کاری سیستم به خاطر امتیازات ویژه‌ای بوده که به اقشار حامیش داده و این اقشار حامیش به خاطری که به نهادهای قدرت وصله و نهاد قدرت در جمهوری اسلامی متکثره، یعنی اون نهاد ولایت فقیه به این معنی نیست حالا یک دیکتاتوری منسجمی باشه. انواع و اقسام گروه ها رو ما مشاهده میکنیم که اینا منافع خاص دارن و هر کدوم باندها و اون گعده های خاص خودشون رو دارن که میتونن اخلال در کار امور شهروندان ایجاد بکنن. خب مسلما برخورد با اینها خیلی سخت خواهد شد اگر قرار باشد یک اصلاحات اساسی در سیستم حکمرانی کشور به وجود بیاد. اینها بزرگترین مانع در برابر حتی خود حاکمیت خواهند بود. به این خاطر خطر اینها خیلی بیشتره. خطر اینها متوجه منافع ملی ایران به صورت عام هستش که هم میتوانن شهروندان رو آزار و اذیت بکنن و هم اگر روزی حاکمیت به این نتیجه برسه که مجبور بشه به اصلاحات تن بده، برخورد با اینها بسیار دشوار خواهد بود.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. اما هفت کشور صنعتی جهان هم که گروه هفت را تشکیل می‌دهند، از ایران خواستند که از ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه خودداری کنه و هشدار دادند که در غیر این صورت علیه تهران به اقدامات جدی دست خواهند زد. همکارم رویا کریمی مجد با شاهین مدرس، تحلیلگر مسائل امنیتی و پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه در روم گفتگو کرده و از او پرسیده که اساساً احتمال ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه چقدر جدی است.
نظر رو این که پیش از این جمهوری اسلامی اقدام کرده به ارسال پهپادهای به روسیه برای استفاده در اوکراین و نظر به این که اون دوره به نوعی میشه گفت تحریم‌های جمهوری اسلامی به جهت ارسال سلاح به پایان رسیده، این امکان بسیار وجود داره که برای خوشخدمتی هم که شده در امتداد همون رابطه استعماری که جمهوری اسلامی پذیرفته از سمت روسیه بخواد اقدام کنه به ارسال یک سری سلاح‌های بالستیک، موشک‌های بالستیک به مسکو، و این بسیار مسئله ساز خواهد بود به خاطر اینکه از یک سمت دیگه به راحتی مثل به مثلا تجهیز گروه‌های نیابتی این امکان رو ندارن که بخوان این محموله‌ها رو پیش از رسیدن به مقصد به نوعی میشه گفت معدوم کنن و از بین ببرن، و از سمت دیگه ناتو تمام تمرکز خودش رو گذاشته بر جبهه اوکراین برای اینکه اجازه نده روسیه اون واقعیت سیاسی جدیدی که میخواد رو بتونه معرفی کنه و به نوعی میشه گفت که بتونه اون بخشی از اوکراین رو که تاکنون اشغال کرده به تصرف خودش دراره. این برای ناتو بسیار بسیار مسئله حساسیت برانگیزی هست و به هیچ عنوان حاضر نیستن به جمهوری اسلامی اجازه چنین چیزی رو بدن. از سمت دیگه ما شاهد این بودیم که پهپادهایی که جمهوری اسلامی به اوکراین ارسال کرده بود مشکلات زیادی رو ایجاد کردن به خاطر اینکه یک بار دیگه اینجا بالانس اقتصادی در جنگ از بین میره، چرا که برای از بین بردن پهپادهای چند ده هزار دلاری نیاز بود به استفاده از موشک‌هایی که قیمتشون بعضاً تا چند میلیون دلار می‌رسید، و از سمت دیگه اگه جمهوری اسلامی الان بخواد موشک‌های بالستیک رو بفرسته به روسیه، این میتونه معادله رو به نفع روسیه تغییر بده و این چیزیه که اصلا و ابدا برای ناتو، گروه هفت و اتحادیه اروپا قابل قبول نیست.
اما در مقابل آقای مدرس، یکی از حاشیه‌هایی که مطرح شده که هنوز هم به طور قطعی اعلام نشده، طرحی برای ممنوعیت پرواز هواپیماهای ایرانیر به کشورهای اروپایی. خب می‌دونیم که در حال حاضر این شرکت هواپیمایی از بین 19 کشور اتحادیه اروپا فقط به 4 کشور پرواز داره. چقدر این نوع تحریم‌ها می‌تونه برای ایران و فروش سلاح‌های اون نقش بازدارندگی داشته باشه؟
ببینید دو تا بحث پیش میاد راجع به ایران. یکی یک واقعیتی که کشورهای اروپایی، گروه هفت و اتحادیه اروپا عمدتاً استفاده میکنن از ابزارهای دیپلماتیکی که در دست دارن، سعی میکنن رژیم‌های جدید تحریمی رو معرفی کنن و همچنین سعی میکنن فشار سیاسی رو بر تهران افزایش بدن. بحث ایرانی یک بودش اینه. یک بود دیگری که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی از خطوط هواپیمایی مسافربری استفاده کرده و استفاده میکنه برای ارسال تسلیحات. این مسئله دومیه که حساسیت برانگیزه. تا الان جمهوری اسلامی و ایرانی فقط این اجازه رو دارن که در 4 کشور اروپایی پرواز داشته باشن. بعد از خارج شدن دولت آمریکا از توافق موسوم به برجام، از تعداد این کشورها کاسته شد و در نهایت به 4 کشور رسیدن. الان بحث این داره به وجود میاد که عمدتاً به صفر برسه. این هم میتونه یک تأثیر اقتصادی داشته باشه، هم میتونه جلوی یک سری فعالیت‌های جمهوری اسلامی رو بگیره، اما مهمتر از همه اینه که یک بود و یک فشار سیاسی بسیار بزرگ ایجاد میکنه، چرا که جلوی پرواز آزاد اونها به مناطق مختلف رو میگیره و عملاً داره به ایران ایر مهر نامطمئن بودن میزنه، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی.
آقای مدرس، اگر بخوایم کمی گسترده تر نگاه کنیم به روابطی که در حال حاضر ایران با کشورهای منطقه داره، همین امروز دیدیم که سید حسن نصرالله اعلام کرد ایران دخالتی در جنگ احتمالی بین اسرائیل و حزب الله لبنان نخواهد داشت. به نظر میرسه که اعلام حسن نصرالله برمیگرده به مذاکراتی که پشت صحنه در حال انجام هست. آیا ممکن هستش که اون مذاکراتی که میدونیم در حال حاضر داره انجام میشه منجر بشه به اینکه ایران از فروش سلاح به روسیه هم دست برداره، یا سازوکارهای بیشتری جز مذاکرات پشت پرده برای این ماجرا نیاز دارن؟
سازوکارهای بیشتری جز مذاکرات پشت پرده نیازه، برای اینکه شما اگه به سوابق جمهوری اسلامی و رویه های دیپلماتیکی که ایجاد شده در مذاکرات نگاه کنید، به راحتی میتونید این رو ببینید که جمهوری اسلامی در قبال روش های دیپلماتیک، دیپلماسی سازنده و تهدیدهای یک جانبه همیشه به تهدیدهای یک جانبه پاسخ بهتری داده. اینکه دولت آقای بایدن با مماشات منفعلانه به حدی از ضعف رسیده که الان حتی بر سر حوثی ها هم مجبور هست که پشت پرده با جمهوری اسلامی به مذاکره بنشینه، این نشانه خوبی نیست. نشان دهنده ضعف مطلق دولت آقای بایدنه که شرایط رو به اینجا رسونده، و در چنین شرایطی جمهوری اسلامی پای میز مذاکره استفاده میکنه از ناآرامی هایی که ایجاد کرده و از گروه های نیابتی که داره به عنوان اهرم فشار برای اینکه بتونه باج بگیره. هدف اونها از سر میز نشستن باج گرفتن مذاکره و دیپلماسی نیست. به همین دلیل میشه گفت که فقط مذاکرات پشت پرده برای این مسئله کافی نخواهد بود، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی به عنوان مثال روسیه رو شریک استراتژیک و راهبردی خودش میدونه، هرچند که چنین نباشه، اما نیاز داره به همون حمایت نسبی و حداقلی که روسیه از اونها داره انجام میده، و به همین دلیل حاضر نخواهد شد که فقط با مذاکرات پشت پرده بدون هیچ اهرم فشاری جلوگیری کنه از ارسال این تسلیحات به روسیه.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ. شنونده مجله نیمروزی از رادیو فردا هستید. بعد از انقلاب اسلامی سال 57 در ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش کرده که تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند، و برخی از روحانیون هم از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی از این جشن‌ها و آیین‌های کهن به عنوان آیین‌های ضد اسلام یاد می‌کنند. یکی از این آیین‌ها هم نوروز باستانی است. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
جمهوری اسلامی که آمد هر روز تلاش کرد تاریخ گذشته را محو کند، اگر آن تاریخ با جشن و رقص و تاریخ باستان همراه بود. برای حاکمان اسلامی هویت ایرانی از زمانی شروع می شد که تاریخ و شیوه آن را خودشان نوشته باشند. روحانیون که در سال 57 قدرت را به دست گرفتند و روی فرهنگ باستان ایران خط قرمز کشیدند. برای آنها نوروز باستانی هم باید کم رنگ می شد. سالها بعد آیت الله خامنه ای در مشهد و در سال 77 گفت نوروز باستانی نوروزش خوب است، اما باستانیش بد است، زیرا نوروز جشنی در خدمت حکومت‌های استبدادی قبل از اسلام بود.
ایده نوروز را اسلام گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به آن داد به مردم. ما ایرانی ها ایده نوروز را دوست می‌داریم، اون را جشن می‌گیریم، اما جشن ما یک جشن سالم است. هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد می کند این جور برخورد می کند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست. مثلا اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد.
حتی برخی از روحانیون پا را از ادب و فرهنگ فراتر گذاشته و نوروز را جشن گاو و خر دانستند که علف می خورند و جنبه عقلانی ندارد. صدای آیت الله محسن حسینی تهرانی.
نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند، عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکنه. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم اینها.
روحانیون زینفوز در جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند تا 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی یا برخی از مناسبت‌های مذهبی مانند عید قدیر یا عید فطر را به جای عید نوروز یا دیگر مناسبت‌های باستانی و ملی مانند مهرگان جشن بگیرند. علی اکبر رائفی پور، سخنران نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی:
ما بی ارزه ایم، اینقدر غیرت نداریم، یه عید نوروز میاد تیکه پاره میکنیم خودمونو، که حالا چی شده؟ زمستون شده بهار، درک بهارم میشه تابستون، به کجا برمیخوره؟ به تعداد عمرتون این بهارا دیدید چی شده؟ یعنی اصل عید ما عید قدیر بود، شهر رو بریزید به هم، نورافشانیاتون رو بذارید برای قدیر.
حسن یوسفی اشکبری، دین پژوه ساکن آلمان، میگوید اگر مقام های جمهوری اسلامی قدرت و توانش را داشتند، قطعا نوروز را از رسمیت میانداختند، زیرا سنت ها و آیین های ایرانی را مخالف با ایدئولوژی سیاسی خود میدانند.
اصولا در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه‌ای که هست و اسلام و دین وان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت‌ها و آیین‌های ایرانی سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون می‌بینند.
حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند، تلاش ناکامی که با وجود همه صداهایی که از تریبون‌های رسمی علیه آیین‌های کهن پخش می‌کنند، توجهی از سوی بیشتر ایرانیان دریافت نمی‌کنند. آیت الله احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران در سال 91:
اگر کسانی بخوان این نوروز رو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگرائیش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهیست. اونها در شأن ملت نیست. نوروز دینی آری، اما ادای دیگران رو در آوردن نادرست و غلط هست.
ایرانیان با زنده نگه داشتن نوروز باستانی به دنبال حفظ هویت ملی خود در مقابل حاکمیتی هستند که میخواهد همه اینها را محو و نابود کند. هر چقدر حاکمیت فشارها و امکانات مادی و غیر مادی پیدا و پنهان آورد تا جشنها و نوروز باستانی ایرانیان را کمرنگ کند، اما مردم نگذاشتند این آیین‌های باستانی محو شود. چه کم و چه زیاد، چه در فقر و تنگ دستی و چه در دوران غم و شادی، حتی اگر دخترانی که بدون حجاب خودشان را به شکل حاجی فیروز در بیاورند، در خیابان برقصند، به مردم و آبرین حس خوب بدهند و در نهایت هم بازداشت شوند.
بله، گزارش همکارم وحید فروستاد بود. مجله رو پی خواهیم گرفت با دو گزارش پیش رو.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دانمارک اعلام کرده که قصد داره به دلیل وضعیت سیاسی امنیتی در اروپا دوران سربازی اجباری در این کشور را از 4 ماه به 11 ماه افزایش بده و همچنین زنان رو به خدمت فرا بخونه. پیشتر در سالهای اخیر سوئد و نروژ هم، دو کشور دیگر اسکاندیناوی، خدمت سربازی را برای زنان اجباری کرده بودند. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
مت فردریکسن، نخست وزیر دانمارک، روز چهارشنبه 23 اسفند گفت که کشورش قصد دارد با اجباری کردن خدمت سربازی برای زنان و همچنین افزایش زمان خدمت از 4 ماه به 11 ماه برای هر دو جنس، تعداد سربازان وظیفه خود را افزایش دهد. فردریکسن در کنفرانسی مطبوعاتی ضمن اعلام این خبر گفت که هدف دولتش از این کار جنگ طلبی نیست، بلکه می‌خواهد با افزایش قوای تسلیحاتی از جنگ اجتناب کنند. او همچنین گفت که دولتش خواهان برابری کامل بین زن و مرد است. بر اساس آمار رسمی، دانمارک در حال حاضر بالغ بر 9000 سرباز حرفه‌ای در کنار 4700 سرباز وظیفه دارد که تحت آموزش‌های اولیه هستند. دولت می‌خواهد تعداد سربازان وظیفه را 300 نفر افزایش دهد تا در مجموع به 5000 نفر برسد. دانمارک از اعضای ناتو و حامی سرسخت اوکراین در تهاجم نظامی روسیه به این کشور است. همزمان لارس لوکه، وزیر خارجه دانمارک، نیز گفت روسیه تهدیدی برای این کشور نیست و افزود که دانمارک نباید خود را به جایی برساند که مورد تهدید روسیه قرار بگیرد. در دانمارک تاکنون تمام مردان دارای آمادگی جسمانی که بالای 18 سال دارند به خدمت سربازی 4 ماه فراخوانده می شوند. با این حال، به دلیل وجود داوطلبان کافی، سربازان وظیفه با سیستم قرعه کشی انتخاب می شوند. به این معنی که تمام مردان جوان این کشور خدمت نخواهند کرد. زنان نیز امکان داوطلب شدن برای نظام وظیفه را دارند و بر اساس آمارهای رسمی در سال 2023 حدود 25% از 4717 سرباز وظیفه دانمارکی زن بودند. ترولز لوند پولسن وزیر دفاع دانمارک اعلام کرده که سیستم جدید نظام وظیفه این کشور در سال 2025 به قانون افزوده خواهد شد و از سال 2026 اجرایی می شود. آقای پولسن دلیل این طرح را وضعیت سیاسی امنیتی در اروپا و نگاه آینده نگرانه دانمارک در مسئله دفاع از خود خوانده است. این طرح که احتمال می رود اکثریت پارلمان دانمارک نیز با آن موافق باشند، سربازان وظیفه را ابتدا به یک دوره 5 ماهه آموزشی و بعد 6 ماه خدمت عملیاتی همراه با آموزش تکمیلی خواهد فرستاد. پیشتر در سال 2017 سوئد همسایه دانمارک نیز به دلیل آنچه که وضعیت امنیتی در اروپا و اطراف سوئد خوانده بود، پیشنویس خدمت وظیفه عمومی برای مردان و زنان را تنظیم کرده بود. این کشور اسکاندیناوی پیشتر در سال 2010 خدمت سربازی اجباری برای مردان را لغو کرده بود و پیش از این هرگز زنان را به خدمت اجباری فرا نخوانده بود. نروژ نیز در سال 2013 قانونی ارائه کرد که بر اساس آن خدمت سربازی برای هر دو جنس اجباری شد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و پایان بخش این مجله خبری این که بر اساس نتایج مطالعات وسیعی که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده، تمرین‌های ایزومتریک از ورزش‌های هوازی برای کاهش فشار خون مؤثرتر هستند. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
ورزش‌های هوازی مانند دوچرخه سواری یا دویدن در کاهش فشار خون مؤثر هستند، اما مطالعات وسیعی که بر روی حدود 16000 نفر از سال 1990 تا 2023 انجام گرفته نشان می‌دهد که ورزش‌های ایزومتریک یا ایستا می‌تواند برای کاهش فشار خون مؤثرتر باشد. ورزش‌های ایزومتریک ورزش‌هایی هستند که عضلات در آنها به کار گرفته می‌شود، اما طول عضلات تغییر نمی‌کند و مفاصل نیز حرکت چندانی ندارند. یکی از این حرکات اسکوات به دیوار است. در حالت نیم نشسته، پشت صاف کاملاً به دیوار تکیه می‌کند، رانها با زمین موازی است و با ساق پا زاویه 90 درجه می‌سازد. باید 2 دقیقه بدون حرکت در همین حالت باقی ماند. تمرین دیگر پلانک نام دارد، شبیه حرکت شنا رفتن، در حالی که ساعد 2 دست روی زمین است و با بازو زاویه 90 درجه تشکیل می‌دهد، پشت صاف و مستقیم و پاها کشیده است. به مدت 2 دقیقه بدون حرکت این حالت حفظ می‌شود. در حین تمرین‌های ایزومتریک فرد باید به تنفس خود توجه کند و نباید نفس را حبس کرد. فشار خون بیماری ساکت اما خطرناکی است که میتواند زمینه‌ساز بسیاری از بیماری‌های قلبی، عروقی، تنفسی و کلیوی باشد، از جمله سکته‌های قلبی و مغزی. بر اساس گزارشی که در مجله پزشکی بریتانیا منتشر شده، فشار خون شرکت کنندگان در این پژوهش پس از انواع مختلف تمرینات ورزشی از جمله تمرینات هوازی و قدرتی اندازه‌گیری شد و مشاهده شد که کاهش فشار خون بعد از تمرینات ایزومتریک به طور چشمگیری بیشتر از دیگر تمرینات بوده است. نویسندگان این گزارش گفتند که برای پی بردن به اینکه چرا ورزش‌های ایزومتریک مؤثرتر از ورزش‌های دیگر در پایین آوردن فشار خون است، باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد. البته تمرین‌هایی مثل اسکوات به دیوار یا پلانک ممکن است برای همگان، به خصوص کسانی که آسیب‌های عضلانی و مفصلی و استخوانی دارند، مناسب نباشد. این افراد باید در مورد ورزش‌هایی که می‌توانند انجام دهند با پزشک متخصص مشورت کنند. پزشکان تأکید می‌کنند که تغییرات دیگری در سبک زندگی نیز به کاهش فشار خون کمک می‌کند. این موارد شامل حفظ وزن مناسب، داشتن رژیم غذایی متعادل، کاهش مصرف نمک، ننوشیدن الکل زیاد و همچنین استفاده از داروهای لازم است.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
به پایان این مجله خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.